این لا سیما بقیت الله فی الارضین، اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. بحث ما در مورد شرایط زکات هست. شرط دوم و سوم رو خوندیم که شرط زکات در حیوان این است که صائمه باشه، یعنی از علف مولا تغذیه نکنه. شرط سوم این استش که کاری انجام نده و عامل نباشه. مطلبی که الانشون می‌فرمایند در مورد این استش که زکات، یکی از شرایط دیگه‌اش این است که سال بر حیوان بگذره، یعنی انسان یک سال مالک مثلا 5 تا شتر یا 40 تا گوسفند باشه که در این یک سال اینها رو از چریدن در صحرا تغذیه کرده و غذا داده. بعد از گذشته یک سال اون وقت زکات میده. البته زکات با خمس فرقش این استش که خمس رو که یک بار میده، مادامی که اون مال دست او هست دیگه خمس نداره ولو چند سال هم بگذره. ولی در زکات نه، این 40 تا گوسفند رو که زکاتش رو داد باز سال بعد شد و سال دوم شروع شد، آخر سال دوم باز یک گوسفند برای 40 تا یا یک گوسفند برای 5 تا شتر باید زکات بده. منظور از سال ایشون می‌فهمند که 11 ماهه، یعنی 11 ماه که گذشت، ماه 11 هم 11 ماه قمری زکات واجب میشه. حالا دو تا حرف است. یک حرف این است که ما بگیم مثلا که سال 12 ماهه، اما در بحث زکات سال 11 ماهه، یعنی اصطلاح وقتی که میگن یک سال یعنی 11 ماه. یه وقتا میگیم نه، همون سال 12 ماهه، اینجا هم همون 12 ماهه، منتها 11 ماه که گذشت زکات واجب میشه، ولی تا ماه 12 هم، یعنی با ورود به ماه 12 هم دیگه زکات واجب میشه، ولی وجوبش متزلزله، به این معنا که تا آخر ماه 12 هم اگر نصاب گوسفند یا گاو یا شتر به هم نخورد، این وجوب حتمی میشه، مستقر میشه. اگر به هم خورد، اون وجوب اولیه که به نظر میومد که واجبه، اون وجوب از بین میره. مثال استقرارون استش که مثلا فرض بفرمایید که کسی امسال مکه براش واجب شده، مالی پیدا کرده، ارثی بهش رسیده، همین امسال مکه واجب شد و اقدام کرد. البته در زمان ما راه بسته هست، یعنی در نوبت و اینها باید انسان قرار بگیره، ولی فرض بفرمایید یه زمانی رو که نه، اگر مثلا امسال پول دستش باشه، همین امسال هم راه باز باشه که بره مکه. خب در یه همچه موقعیتی و در یه همچه وضعیتی، وقتی که امسال یه پولی دستش آمد، همین امسال مستطیع شد، این وجوب پیدا میکنه مکه براش، ولی وجوبش وجوب استقراری نیست، وجوب ظاهریست و متزلزله. ظاهریست یعنی در ظاهر واجبه، متزلزله یعنی امکان این که این وجوب از بین بره هست. چطور امکان داره؟ مثل اینکه این شخص اقدامم کرد همین امسال، ولی تا ایام مکه بشه مریض شد، طوری مریض شد که نتونست بره، که استطاعت بدنیش از بین رفت، یا راه بسته شد، یا پولش از بین رفت، مثلا گوسفندانش رو سیل برد یا مالش رو دزدد، این معلوم میشه که این وجوبی که امسال بوده ظاهرا واجب بوده، این شخص هم اقدام کرده، ولی حتمیت نداره این وجوب. و اگر مالش از بین رفت یا دچار مشکلی خودش شد یا راه بسته شد، امسال برش واجب نیست. لذا اگر بمیره دیگه بر ورثه واجب نیست که برای اون مکه بگیرند. مکه حجت الاسلام به اصطلاح حجت تمتع بخوام بگیرند. ولی اگر نه، راه باز، اموالش هم سر جاشه، بدنش هم سالمه، امسال اقدام نکرد. امسال اقدام نکرد وجوب بر او استقرار پیدا میکنه، یعنی حتمی میشه. دیگه کسی نمیتونه این وجوب رو برداره. اون وقت دیگه اگر نره امسال، سال دیگه که باید بره، اگر نرفت دیگه دوباره هم مال از دستش رفت باید بره. این وجوب مستقره، مثل ملکیت مستقر. وقتی که کسی چیزی رو به کسی هدیه میده، اگر هدیه به فامیل نباشه و به یک شخص غریبه باشه، این مالک میشه اون گیرنده، ولی ملکیت او متزلزله، مستقر نیست. یعنی چی؟ شرعاً اون هدیه دهنده میتونه اگر اون مالی که هدیه داده شده از بین نرفته اون رو پس بگیره. پس ملکیت اون هدیه گیرنده یک ملکیت مستقری نیست، میتونه ازش پس بگیره. بله اگر اون شخص رو مصرف کرده باشه یا به کسی داده باشه یا فروخته باشه، دیگه از دستش رفته باشه، اون دیگه ملکیتش ثابت میشه و حتمی میشه. اینجا هم همینطور هست. 11 ماه که گذشت، یه گوسفند نسبت به 40 تا گوسفندی که داره گردن این آقا میاد، باید ببره بده. ولی این که گردنش آمده که یه گوسفند بده یا یه گاو بده یا یه شتر بده، حالا بستگی به حیواناتی که داره، این حالت تزلزل داره. یعنی باید منتظر آخر ماه 12 باشیم. با ورود به ماه 12 وجوب آمد گردنش، مثل اون وجوب حجه که میاد گردن آدم، وجوب آمد گردنش. ولی این وجوب طوری نیستش که ما مطمئن باشیم که تا آخر ماه هست. نه، اگر آخر ماه شد و ماه 12 تمام شد و این حیوانات او سالم بودند و همون تعدادش هم همون بود که این رو باید بده، یعنی حتمی میشه دیگه. ولی اگر نه، حالت اون به اون جاها نرسید، یعنی در سال ماه 12 یه اتفاقی افتاد، مثلا حیواناتش کم شدن یا مثلا مریض شدن مردن یا یه حادثه ای از این قبیل، اون وقتی که اون زکاتی که ظاهرا به گردنش آمده بود، اون زکات دیگه به گردنش نیست. لذا اگر گوسفندی رو بعد از 11 ماه داده بود به یک شخص دیگری، اگر داده بود به یک شخص دیگری، به فقیر داده بود و به فقیرم گفته بود که هنوز این حتمی نیست که زکات باشه، پیشت باشه تا این یه ماه تمام بشه، بعد من زکات حساب کنم. اگر تو اون یه ماه به مشکل خود، میتونه بره گوسفندشو بگیره و بیاره. این هم به اصطلاح این قسمت. مطلب بعدی که اولاد حیوانات هم زکات مستقل دارن و جداگانه سال مستقل دارن، انشالله اون رو هم در همین جلسه عرض میکنیم. این پاراگراف دوم از صفحه 132 رو بخوانیم. و یحصل هنا به مضی احد عشر شهرا هلالیتن. خب چهارمین شرطش هول است. هول گذشته 1 سال. و یحصل یعنی اون هول، اون سال حاصل می شود به گذشتن 11 ماه. 11 شهرا مضی یعنی گذشتن. 11 این را 11 خوندم که یعنی ترکیب هست. در حالت فاعلی هم میگیم 11، در حالت مفعولی 11، در حالت جری هم احد عشر، این احد رو با عشر ترکیب میکنیم، مبنی به اصطلاح، به گذشتن 11 ماه هلالی. احد عشر یعنی 11، شهر یعنی ماه، هلالی یعنی قمری. فتجب الزکات به دخول ثانی عشر، با ورود به ماه 12 زکات واجب می شود. و این لم یکمل، اگرچه ماه 12 کامل نشده باشد. و هل یستقر الوجوب بذالک، آیا استقرار پیدا می کند و حتمی می شود وجوب به ذالک، یعنی به دخول ماه 12؟ ذالک میخوره به دخول، دخولی که ده کلمه سطر بالا بود، دخول ثانی عشر، یعنی آیا با ورود به ماه 12 و با اتمام 11 ماه و ورود به 12 ماه آیا زکات حتمی میشه یا نه؟ زکات هست ولی متزلزل وجوب. ام یتوقفو، یعنی یتوقفو این استقرار علا تمامه، حتمی شدن این یتوقفو فاعلش خوب است، برمیگرده به استقرار، یا اینکه این استقرار وجوب و حتمیت وجوب متوقف است بر تمام شدن آن تمامه، این هی تمامه برمیگرده به ثانی عشر، متوقف است بر تمام شدن ماه 12. دو تا قول هست، اجودهما ثانی، بهترین دو قول دو قول دوم است، یعنی درسته که با اتمام 11 ماه و ورود به 12 وجوب گردن ما میاد، ولی این وجوب وجوب متزلزل است، وجوب مستقر نیست، ولی وقتی که ماه 12 تمام شد دیگه اون زکاتی که گردن ما آمده دیگه حتمیت پیدا کرده، باید ببریم به فقیر بدیم. پس سوالی که در سطح دوم کردیم بود که آیا استقرار وجوب به دخول 11 ماه 12 است یا به اتمام آن؟ ایشون فرمود که بهتر است بگیم به اتمام آن، با دخول ماه 12 زکات میاد ولی حتمی نمیشه، با اتمامش حتمی میشه. خب اون وقت چه فرقی میکنه؟ حالا شما بگید فرق نمیکنه حتمی بشه نشه، میگیم نه فرق میکنه. ببین، فلو دفع از زکاته، حالا اگر زکات رو ماه 11 که تمام شد اول ماه 12 برد زکات رو داد، ولی فختلت شرایط فی ثانی عشر، ماه 12 شرایط به هم خورد، مثلا 40 تا گوسفندش تعدادی مردن، 30 تا شد، مثلا 39 تا شد، اینجا دیگه زکات گردن اون نیست. شما بگید که ما قبلا خوندیم یکی دو جلسه قبل که اگر مردن از زکات کم بشه اینا، اون مال جایی بود که زکات دیگه حتمی شده، ماه 12 تمام شده و زکات گردن من آمده و یکی دو ماه هم اصلا احتیاطم بگیم گذشته دیگه، حتما باید این گوسفند رو من ببرم بدم. اینجایی که حتمی شده، اگر یه تعدادی از گوسفندها بمیرن به همون نسبت از این زکاتی که دارم میبرم کمتر میدم، ولی این الان اون نیست، این اون هستش که هنوز سال به پایان نرسیده، بعضی از گوسفندها مردن، اینجا اصلا زکاتی گردن من دیگه نیست. لذا میفرماید اگر حالا زکاتو داده بود ولی شرایط اختلال پیدا کرد، شرایط مثلا فرض کنید که 40 تا گوسفند رو یا 5 تا شتر رو یا 30 تا یا 40 تا گاو رو داشته باشه، علف خور باشن، نمیدونم زنده باشن، این شرایطی که بود در ماه 12. لهو استرجاع العین، لهو یعنی برای اوس، حق دارد استرجاع کند، یعنی طلب رجوع کند، یعنی برگرداند، عین را، یعنی اون گوسفندی را که به فقیر داده، ماه 11 هم که گوسفند رو داد بهش، به فقیرم گفتش که شما این ماه اینو که میدم پیشت باشه تا ماه زکاته، تا ماه 12 هم که تمام بشه دیگه این مال توست. اینجا اگر تو ماه 11 هم مشکلی براش پیش اومد میتونه بره اون گوسفند رو بگیره ورداره بیاره خونش، مع بقائها، یعنی اگر باقی باشه، او علم القابض بالحال، یعنی مع علم القابض بالحال، یعنی اون شخص که گیرنده هست عالم به حال باشه. ببینید اینجا دو صورت داره، یک صورت این استش که فقیر هیچ اطلاع نداره، به فقیر میگه که این گوسفند مال و زکات دارم به تو میدم، اون بنده خدا هم از همه جا بی خبر میگه زکات به من دادن دیگه مال منه، این گوسفند رو میکشه و استفاده میکنه از گوشتش یا میفروشه مثلا از پولش استفاده میکنه. اون وقت ما دوباره بریم بهش بگیم که اون گوسفند ما رو بده، شرعاً اون مدیون ما نیست چون خبر نداشته و این گوسفند رو خورده، چون خبر نداشته ما نمیتونیم از او بگیریم، ولی اگر گوسفند ما باقی باشه میتونیم بگیریم خبرم نداشته باشه. پس اینجا دو حالت قرار میدیم، یک حالت این است که فقیر خبر ندارد، ما بهش گفتیم مال و زکات است، اون بنده خدا هم خبر نداره از همه جا بی خبر، در این صورت آیا میتونیم بریم گوسفندمونو پس بگیریم؟ در این صورت اگر گوسفند رو خورده باشه یا فروخته باشه نمیتونیم پس بگیریم، چون خودمون مالمون رو در معرض تلف قرار دادیم و دست او دادیم، میخواستیم ندیم. اگر نخورده باشه گوسفند ما پیش او تو حیات او هست بسته یه جایی میتونیم بریم ورش داریم بیاریم، این اشکالی نداره. ولی صورت دوم این است که نه، از اولی که گوسفند رو میبریم بهش میدیم نمیگیم این زکاته، میگیم این زکات متزلزله، یعنی فعلا ما آوردیم ولی تا این یک ماه 12 نگذره زکات نمیشه، اگرم الان بهش میگیم زکات این زکات متزلزله، یعنی خلاصه هنوز تو نمیتونی برداری پیشت باشه. این وقتی که میدونه که این گوسفند هنوز زکات نشده، یعنی حتمی نشده زکات بودنش، حق نداره اینو بخوره یا بفروشه، چون علم داره به حال ما، علم داره به حال این گوسفند. وقتی که علم داره اون وقت ما اگر به مشکلی خوردیم، یعنی گوسفندهای ما مثلا به سال 12 به ماه 12 ما تمام نکرده مردن یا یه مشکلی پیش آمد، میتونیم بریم گوسفندمون رو برداریم بیاریم، اگرم خورده بود پولش رو بگیریم. پس در حالت اول نمیتونستیم پولش رو بگیریم اگه خورده بود، در حالت دوم میتونیم. ببینید لهو، اون حالت اوله لهو استرجاع العین مع بقائها، این که میتونه بره گوسفندش رو بیاره اگر باقی هست اون گوسفند، این در زمانیه که فقیر هیچ اطلاعی نداره، بهش گفتیم این زکات، زکات متزلزل بوده، بهش نگفتیم متزلزل، گفتیم زکات، اون بنده خدا هم از همه جا بی خبر اینو داره، اگر پیشش هست میتونیم بیاریم، اگر پیشش نیست و خورده یا فروخته نمیتونیم. این پس نمیتونیم بگیم لهو استرجاع العین، میتونه حتما بیاره ورداره، نه، مع بقائها میتونه ورداره، ولی اگه باقی نباشه نه. ولی حالت دوم این است که نه، اون بنده خدا اطلاع داره که این زکات حتمی نیست، اگر علم هست، علم القابض به حال هست، اینجا میتونیم استرجاع بدیم مطلقا، یعنی چه خورده باشه یا بقای این باشه چه بقای این نباشه. پس له استرجاع العین باید بالاش بنویسیم این در صورتیه که فقیر خبر ندارد که این زکات متزلزل است، فکر میکنه زکات، یا بالاش بنویسیم که در صورتی که فقیر اطلاعی از کم و کیف نداره، فقط گفتیم زکات. اگر اطلاعی از کم و کیف نداره، ما در صورتی میتونیم برگردونیم که عین مال باقی باشه و الا نمیتونیم. پس زیر بقایه ها بنویسیم اگر عین مال ما باقی نیست نمیتونیم برگردونیم، طلب هم نیستیم، این مال این. او علم قابض بالحال، اینجا باید بنویسیم که اون گیرنده یعنی فقیر اطلاع از وضعیت داره، اطلاع از حال، یعنی از حال ما، از حال این گوسفند، از وضعیت به اصطلاح، از وضعیت ما داره که این گوسفند زکات حتمی نیست. اگر اطلاع داره و حق نداره این رو بخوره، بفروشه، دست بزنه، باید تا یک ماه صبر کنه. اگر اطلاع داره اون وقت میتونیم عینمون رو بگیریم، دیگه قید بقایه ها نداره. همین مقداری که او اطلاع داره، هر وقت با به مشکلی خوردیم که دیگه زکات بر ما واجب نشد، میتونیم بریم گوسفندمون رو ازش بگیریم. اگر گوسفند اونجا بود، ما بقای اینها ام لا، یا اینجا بنویسیم مطلقا، یعنی اونجایی که علم داره به حال، ما در هر وضعیتی میتونیم گوسفندمون رو بگیریم ازش، چه گوسفند باقی باشه، چه خورده باشه، چه فروخته باشه. شما بگید که خب اگه خورده باشه چطوری بگیریم ازش؟ میگیم خب قیمتشو میگیریم، میگیم گوسفند ما این مقدار تو بازار قیمت داشت، تو نمیبایست اینو بفروشی. اگه فروخته بود پولشو ازش میگیریم، اگه خورده بود قیمتشو ازش میگیریم، اگر نخورده بود خودشو میاریم. پس اینجا اگر علم قابض به حال باشه، اینجا کنارش بنویسیم که چه عین باقی باشد چه نباشد، در هر حال میگیریم ازش، یعنی میتونیم بگیریم چون علم داره. ولی اون بالا که علم نداشت، اون استرجاع این معبقای ها، باید اون بالاش بنویسیم این در صورتیه که طرف علمی نداره به وضعیت. وقتی که علمی نداره، من در صورتی حق دارم که اون گوسفند رو بگیرم که خود گوسفند باقی باشه، ولی اگر باقی نباشه نه. هدیه هم همینطوره. در هدیه هم که من به طرف میدم، اگر اون شخص مثل اون معبقای هاست، اگر اون شخص این هدیه رو از بین نبرده، یعنی مصرف نکرده، به کسی نداده، مثلا فرض کنید اون نفروخته، میتونم ازش بگیرم، ولی اگر فروخته باشه دیگه نمیتونم بگیرم، اون مثل اون بالا میمونه. خب اینجا میتونیم، خب اینطوری میشه، لهو استرجاع الین، میتواند اون گوسفند را، یعنی اون حیوانی رو که زکات داده، یا مثلا گندم زکات داده، حالا همش هم که حیوانات نیست، کلا زکات اینطوریه دیگه. البته در اینجا حالا چون یاد بحث 11 و 12 ماست، زکات حیوان منظوره. خب اینجا میتونه عین مالش رو بگیره وقتی که باقی باشه، میتونه بگیره کما فی کل دفع متزلزل، همونطوری که در هر دادن متزلزلی همینطور است. دادن متزلزل چطوره؟ مثل هدیه، هبه غیر معوض به اصطلاح. هبه در دو صورت، دو صورت قطعیه، یک صورتش متزلزله. اگر من هدیه به فامیل بدم، مثلا به پدرم، مادرم، پسرم، برادرم، فامیل نزدیک مسلمه، فامیل سببی نسبی مسلمه، اگر به اینا دادم نمیتونم بگیرم. اگر به قریبه دادم ولی هبه معوضه بود نمیتونم بگیرم، ولی هبه غیر معوضه رو میتونم ازش پس بگیرم به شرط بقای این. ملک متزلزل هم اینطوره، یعنی اگر من مالمو به کسی فروختم ولی با او شرط کردم که تا یه ماه من حق فسخ داشته باشم، این ملکیت، ملکیت مستقر نیست، متزلزله. خب کما فی کل دفع متزلزل، در هر دادنی که اون دادن حتمی نیست، تزلزل توش هست. او معجل، دادن زود هنگام، این معجل با اون متزلزل فرق میکنه. اون دفع متزلزل اون است که من زکات رو به فقیر میدم و این گوسفند مال فقیر میشه به عنوان زکات، ولی دوباره میتونم از مالیتش در بیارم، مثل هبه که میدم مال زید میشه، دوباره از دستش میتونم بگیرم. ولی دفع معجل مال او نیست، زود هنگام به او دادم. زود هنگام دادم یعنی چی؟ یعنی مثلا این آقا نیازمند بود، آمد در خانه من گفتش که من پول نیاز دارم، گفتم که من فعلا بدهی به شاره ندارم، که بدهی زکات ندارم که به تو بدم، من فعلا قیمت یه گوسفند رو به عنوان طلب از تو میخوام بهت میدم، فعلا این پرداخت زود هنگامه، این رو من به شما میدم، مثلا 100,000 تومان، 200,000 تومان، 1,000,000 تومان، این پیشت باشه، اگر زکات گردن من آمد اون وقت من نیت میکنم و بدهی ما از این در میام. اون با دفع متزلزل فرق داره، دفع متزلزل واقعا به عنوان زکات میبرم بهش میدم، میگم این مال و زکاته و مال اون بنده خدا هم میشه، منتها مال اون بنده خدا میشه اگر خبر نداشت از تزلزلش، در صورتی من میتونم از او پس بگیرم که اون این باقی باشه، اگر خبر داشت از تزلزلش اون نمیبایست مصرف کنه، در حال میتونم یخشو بگیرم ازش پس بگیرم. ولی معجل اون است که نه، من یه گوسفند به اون میدم، یه گوسفندم از او طلبکارم. اگر زکات گردن من آمد، مثلا فرض کنید 6 ماه قبل از اینکه زکات گردن من بیاد، من پول یه گوسفند رو دادم به زید که فقیره، این پرداخت معجل است، در پرداخت معجلم میتونم ازش پس بگیرم، چون من به عنوان زکات که ندادم، به عنوان بدهی دادم، طلبم ازش، دوباره میتونم برم طلبم ازش بگیرم. او غیر مصاحب للنیه، یا دفعی که اینا داریم مثال میزنیم ها، کما این که در هر دادن، دفع یعنی دادن، در هر دادن متزلزلی همین اتفاق میفته، دادنی که متزلزل باشه یا معجل باشه، معجل یعنی زود هنگام باشه، من زیر این معجل نوشتم مثلا مالی را به عنوان دین بدهد و بگوید موقع وجوب زکات آن را به عنوان زکات برای تو حساب میکنم. خب اگر زکات واجب نشد اون وقت چی میشه؟ مالش رو میده پس میگیره، حالا چه مالش از بینم رفته باشه، این چون طلب بوده میتونه ازش بگیره، حالت طلبی داره. او غیر مصاحب، حالا اینا داریم دفع متزلزل رو میگیم، کما فی کل دفع متزلزل، متزلزل او معجل او غیر مصاحب للنیه، دفعی که همراه نیت نیست. همراه نیت نیست یعنی چی؟ مثلا نیت زکات نکرده، اینو جدا کرده، برای نیت زکات نکرده، جدا کرده انداخته تو خونه زید، خب این هنوز نیت تا نشه که زکات نیست که، خب وقتی که این هنوز زکات نیست در خانه زیده، حالت امانت داره، اگر زکات به گردن این آقا واجب شد و حتمی شد اون وقت نیت میکنه میده، اگر حتمی نشد میتونه بره اون گوسفند رو برداره بیاره، چون نیت زکات نکرده که. اینم راجع به این مثلا. بحث دیگر که بحث مهمی هست و یه مقدار هم مشکل هست، این هستش که اولاد، یعنی اولاد این حیوانات هم زکات مستقل دارن. مثلا فرض کنید که 5 تا شتر کسی داره، از اول فروردین ما فرض بفرمایید تا آخر سال، تا آخر اسفند، حالا 12 ماه یه خورده ماهای قمری و شمسی با هم 10 روز تفاوت دارن، این از اول فروردین ما سال اینا شروع میشه، اسفندم که زکات میخواد بده، ولی اینها آمدن در تابستان فرزندانی ازشون متولد شد، 5 تا شتر بود، 5 تا بچه 6 ماه بعد آوردن، خب این مادرها که سالشون مشخصه، از اول فروردین تا آخر اسفند که بگذره، آخر اسفند زکات به اینا خواهد داد، مال بچه ها که مثلا این 5 تا شتر بچه شهریور ما دیگه به دست اومدن، یعنی تابستان اینا به تدریج متولد شدن، شهریور ما این 5 تا بچه شتر هم داره و تا آخر شهریور 5 تا بچه شتر دست این بنده خدا هست، از اون موقع سال این بچه شترها رو شروع میکنه، بچه شتر ها چطوری سال براشون میذاره؟ از اون موقعی که جمع 5 تا بچه شتر تکمیل شد، مثلا فرض کن از اول مهر دیگه اینا تکمیل شدن، از اول مهر برای اینا سال میذاره، 6 ماه زمستون رو داریم، یعنی پاییز و زمستون رو داریم، 6 ماه هم بهار و تابستون رو داریم، این بچه شتر ها هم زمان دادن زکاتشون سال بعد شهریور ماه خواهد شد، 6 ماه تأخیر دارن، یعنی برای مادرها یه گوسفند میده موقعی که سال خود مادرها تمام بشه، مال این بچه هم یه گوسفند میده موقعی که سال خود بچه ها تمام بشه. خب تو این مثالی که ما زدیم خود این بچه ها یک نصاب مستقل هستند. لذا می فرماید که ولی سخاله، سخال یعنی بچه حیوانات، حالا بچه گوسفنده، بچه گاوه، بچه شتر هست. سخال چه؟ و ایل اولاد، خودش میگه اولاد هست. انکانت نصابا مستقلا، یعنی اگر اینا نصاب مستقل هستند، یعنی جدای از مادرها خودشون یه نصاب مستقلی دارن، مادرها رو کار ندارن، خود جمع اینا خودش یه نصابه. بعد نصاب الامهات، یعنی بعد از اینکه نصاب امهات هست ما با اون کار نداریم، خود اینا یه نصاب مستقلن. خب این یه خطی که داخل کروشه گذاشتی اینو نمیخونیم. هولون مستقل، البته میخونیم ولی الان نه. هولون مستقل یعنی یک سال مستقل برای اینا قرار میدیم. مثال بزن. کما لو ولدت خمسون من الابل خمسن، کما این که اگر متولد کند و بزاید 5 تا شتر 5 تا بچه. خب این 5 تا بچه درست سالشون زمانش با مادرشون یکی نیست، 6 ماه بعد مثلا، ولی خب خودشون سال دارن. او 40 من البقر 40، یا 40 تا گاو، 40 تا در واقع گاو به دنیا بیارن، یا 30 تا گاو به دنیا بیارن. این به این شکل میشه. اون وقت اینجا ایشون میفرماید که بله در نصاب مستقل توضیح میده. میگه نصاب مستقل یعنی چی؟ نصاب مستقل رو برایش 3 تا شرط توی پرانتز ذکر میکنه که ما هم به اصطلاح عرض خواهیم کرد. گفته که وهو مایوجب النصاب، نصاب مستقل ما، یعنی اون تعدادی است که، حالا دارم مطلبی رو که داخل به اصطلاح این کروشه هست، حالا گیومه که اسمش گیومه نیست، پرانتز هم نیست، بله هم کروشه، داخل این هست میخونم. وهوه یعنی این نصاب مستقل چیست؟ ما، یعنی اون عددیست که یوجب نصاب، موجب نصاب میشه. منفردن یعنی وقتی که خودش رو حساب میکنیم نصابه، مثل 5 تا بچه شتر خودش یه نصابه. و منزمن یعنی وقتی که به زمینه مادرها حساب میکنیم بازم میبینیم که نصابه. بلا عفو مکمل، تو این نصاب عفو مکمل هم وجود چیه؟ نداره. عفو مکمل رو به تدریج انشالله توضیح میدیم، روشن میشه. حالا اینجا یه پاورقی هست، ملاحظه بفرمایید. پاورقی میفرماید که یعنی لم یکن عفو مکمل لنصاب جدید فی المنظم ولا فی المنظم اله. این یه مقدار مبهمه، دوباره میگیم. فهنا ثلاثه قیود، اینجا 3 قید وجود داره. قید اول، یعنی اگر ما بخوایم نصاب رو نصاب مستقل بدانیم 3 تا شرط داره تا بهش بگن که نصاب بچه ها یک نصاب مستقل است و از سال مستقل داره. 1. بلوغ و نصاب منفردن، یکی این که بچه ها به حد نصاب برسند منفردن، یعنی این 5 تا شتر بچه خودشون رو حساب میکنیم منفردن، جدای از والدینشون، جدای از مادرها، این 5 تا خودشون به حد نصاب رسیدن. و منزمن یعنی وقتی که زمینه مادرهاشون میکنیم بازم یه نصابی رو تشکیل میدن، 5 تا رو زمینه مادرانشون بکنیم 10 تا میشه باز نصاب، چون نصاب اول شتر 5 تاست، نصاب دومش 10 تاست، نصاب سومش 15 تاست، اینطوری. و عدم العفو مکمل، این عدم عفو مکمل هم توضیح میدیم حالا. فهازا یشملو، خب این 3 تا شرط شامل این میشه که لو ولدت، دارم پاورقی سطر دوم رو میخونم. فهازا یعنی این نصاب جدید که ما گفتیم که نصاب مستقل هست شامل می شود ما، یعنی اون موردی را که لو ولدت خمس من الابل خمسن، 5 تا شتر 5 تا بچه به دنیا بیاره. او عشرون منها خمسن، یا 10 تا شتر 5 تا بچه به دنیا بیاره، یا 10 تا، اینا همشون نصابشون مستقله. او ولدت سلاسون من البقر 40، یا اینکه بزاید 30 گاو 40 بچه. او 40 منها 30، یا 40 گاو 30 تا بچه داشته باشن او 40 یا 40 تا بچه داشته باشن. خب لا ما لو ولدت اسنتان و سمانون من الغنم. حالا میاد از لا به بعد مواردی رو میگه که در واقع نصاب ما نصاب مستقل نیست. این مثال همش برای نصاب چی بود؟ مستقل بود. حالا پای تخت ملاحظه بفرمایید، به پای تابلو دقت بفرمایید که نصاب مستقل رو من از روی نوشته توضیح بدم روشن‌تر بشه، بعد ادامه بدیم عبارت رو. ببینید در بحث نصاب اولاد ما الان تو عبارت خوندیم دیگه، گفتیم که فرزندان یک سال مستقل دارند، اگر نصابشون مستقل باشه سال اونها هم مستقل هست، پس ما الان با دو جور نصاب برای بچه ها سر و کار داریم. ملاحظه بفرمایید تابلو رو، در بحث زکات اولاد نصابی که اولاد پیدا می کنند، خب یا نصاب مستقل است یا نصاب غیر مستقل. نصاب مستقل رو برای ما تعریف کن. نصاب مستقل چیه؟ میگیم نصاب مستقل در صورتی است که اولاد به ذمیمه مادران و بدون ذمیمه بانها و بدون نیاز به مکمل دارای نصاب باشن. سه تا قید زدیم. حالا مثال بزن، 5 تا شتر که 5 تا بچه دارن، یا 10 تا شتر که 5 تا بچه دارن، یا 10 تا شتر که 10 تا بچه دارن، یا 40 تا گاو که 30 تا بچه دارن، یا 40 تا گاو که 40 تا بچه دارن، یا 30 تا گاو که 30 تا بچه دارن. اینا مثالایی بود که تو کتاب الان خوندیم، تو پاورقی هم خوندیم. خب نصاب غیر مستقل چیه؟ نصاب غیر مستقل نصابی است که شرایط سگانه نصاب مستقل را ندارد. حالا ما مثالهایی میزنیم برای نصاب مستقل. اگر مثالهایی زدیم نصاب مستقل هم روشن‌تر میشه. شرط اولش چی بود؟ که اولاد هم با ذمیمه به مادران نصابی رو تشکیل بدن، هم بدون ذمیمه. خب نصاب غیر مستقل مواردش سه تاست. 1، اولاد منفردن نصاب دارند، ولی منظمن که حساب میکنیم نصاب ندارند. مثلا 40 تا گوسفند مادر که 40 تا بچه دارند، خب در اینجا منفردن نصاب دارند. 40 تا مادر که 40 تا بچه دارند، 40 تا بچه آیا به اندازه نصاب هستن؟ بله نصابن. ولی وقتی که این 40 تا رو خودشون رو در نظر میگیریم نصابند، یعنی منفردن دارای نصابند. ولی وقتی که با ذمیمه به مادرها حساب میکنیم نصاب جدیدی نیستن. چرا؟ چون مادرها که خودشون 40 تا بودن، نصاب اول گوسفند چند تاست؟ 40 تاست. نصاب دومش چند تاست؟ 120 تاست، 121ه. خب در حالی که اگر مادرها رو، بچه ها رو به مادر اضافه کنیم میشه 80 تا. 80 تا نصاب جدیدی رو تشکیل نمیده و به نصاب دوم چیه؟ نمیرسه. پس این بچه ها خودشون نصاب دارن ولی به ذمیمه نصاب جدیدی تشکیل نمیدن. به خلاف مثال شتر، شترها هم خودشون نصاب داشتند، هم وقتی اضافه به مادرها می شدن نصاب دومی درست می کردند. نصاب دوم، چون نصاب دوم شطور 10 تاست دیگه، پس اینها هم منفردن نصاب داشتن شطورها، هم منظمن. پس اگر ما یک مثالی پیدا کنیم که منفردن نصاب داره ولی منظمن نصاب نداره، این میشه نصاب غیر مستقل. چون شرط نصاب مستقل این است که هم منفردن نصاب باشد و هم منظمن. خب پس در این مثال نصاب ما شد غیر مستقل. اولاد منفردن دارای نصاب هستند ولی منظمن دارای نصاب نیستند. پس شرط، یکی از شرطها خراب شد، چون شرطمون این بود که منظمن هم بتونن دارای نصاب باشند. اینجا الان منفردن 40 تا بچه نصاب دارن ولی به ذمیمه به مادرها به نصاب دوم نمیرسن. این پس یکی از شرطها خراب شد. پس اگه ما بگیم یه مثال بزن برای نصاب غیر مستقل، شما میگید 40 گوسفند مادر که 40 تا بچه داشته باشن، این 40 تا بچه نصاب هستن ولی نصاب مستقل نیستن. خب شرط دوم، اولاد منظمن دارای نصابند. اولاد منظمن دارای نصابند ولی منفردن دارای نصاب نیستند. مثلا 82 تا مادر داریم که 39 تا بچه دارن، این 39 تا بچه رو اضافه که به 89 میکنیم میشه 121 نصاب دومه. یعنی اولاد رو میندازیم رو مادرها، مادرها خودشون نصاب اول رو دارن که 40 تاست، چون 40 تا به بالا که الان نصاب نیست، 80 تا هم که نصاب نیست، مادرها خودشون یه نصابی دارن، نصاب اول رو حائزن. مادرها که نصاب اول رو دارند ولی بچه ها وقتی که اضافه میشن به نصاب دوم هم این گوسفندهای ما میرسه، پس اولاد به زمینه مادرها نصاب دوم رو تشکیل میدن. ولی خود اینها منفردن وقتی که نگاه میکنیم نه نصاب ندارن، پس این نصابشون مستقل چیه؟ نیست. خب این برعکس اون شماره یکه، شماره یک منفردن نصاب داشتن، به زمینه نصاب جدید نداشتن. شماره دو به زمینه به نصاب جدید میرسن، منفردن نصاب ندارن. خب شرط سوم، چون شرط اول اون بالا گفتیم دیگه، در صورتی که اولاد به زمینه مادران و نیز بدون زمینه آنها نصاب داشته باشن، که این مال اینا بود. حالا بدون نیاز به مکمل، یکی هم این که در مثال ما نیاز به مکمل هم هست. شماره سه، اولاد منفردن و منظمن دارای نصابند. میگیم مگه شما نمی گفتید که اولاد منفردن هم نصاب داشته باشن، منظمن هم نصاب داشته باشن؟ ما مثالشو پیدا کردیم، باید مستقل باشن. میگیم نه، هنوز یه شرط دیگه هم هست، منفردن و منظمن دارای نصاب هم، ولی برای نصاب انضمامی اولاد نیاز به مکمل دارن. حالا عفوم توضیح میدیم، مانند 40 مادر و 81 بچه، اگر این گوسفندای ما 2 قلو 3 قلو زایدن، خب حالا 40 تا مادر داریم، این 40 تا مادر 81 بچه دارند. خب اینجا دیگه به حمدالله شرط اول و دوم است دیگه، اولاد منفردن نصاب دارن. بله 81 خودش یه نصابه، یعنی 40 تا رو رد کنه دیگه نصاب میشه دیگه. به انضمام مادرها هم نصاب دارن. بله 81 رو اضافه به 40 کنیم 121 میشه. پس خوب شد، هم منفردن نصاب دارن هم منظمن. منتها منظمن که نصاب دارند با مکمل به نصاب رسیدن. یعنی چی با مکمل به نصاب رسیدن؟ یعنی خود بچه ها با 40 به نصاب رسیده بودن، 40 تا مادر داشتیم 40 تا بچه داشتیم، مادرها که به نصاب رسیده بودن، 40 تا بچه هم که خب نصاب داشتند، ولی الان که دارن زمیمه میشن به اینها یک اضافه‌ای لازم دارن تا به نصاب بعدی برسند. یعنی اینطوری نیستش که اگه 40 تا بچه اضافه بشن به 40 تا مادر به نصاب برسن، نه، 40 تا بچه هنوز وقتی اضافه میشن به مادر به نصاب دوم نمیرسن، یه اضافه ای لازم دارند. یعنی باید بشن 80 تا، 81 90 تا، اینطوری باید بشن. خب اولاد که از 40 رد میشن، مثلا فرض کنید ما 45 تا اولاد داریم، این 45 تا بچه که داریم 40 تاش نصابند دیگه، اون 5 تاش معفوه، از 40 گوسفند از 40 که رد میشه تا 121 عفو است، یعنی شارع عفو کرده، گفته من زکات نمیخوام. پس این از 40 تا 81، این 41 که اضافه شدن به این اولاد، این 41 زکاتدار نیستن، 41 معفوه هستن. پس این 41 کاری نمی کنن، عفوند و مکمل هم هستن. یعنی اگر این عفو نبود به نصاب دوم نمی رسیدیم. ولی در شترها اینطوری نبودن. شما ملاحظه بفرمایید بحث شترها رو، شترها که 5 تا بچه بودن، این 5 تا بچه برای اینکه 5 تا شتر اول رو به نصاب برسانند، یعنی به نصاب دوم برسانند، نیاز به اضافه و مکمل و عفو و این حرفا نداشتن. این 5 تا بچه خودشون منفردن نصاب بودن، به زمیمه به مادران نصاب دوم رو تشکیل می دادن. برای تشکیل نصاب دوم نیاز به اضافه و مکمل و عفو و این حرف هم نداشتن. ولی بخلاف اینجا که این بچه ها برای اینکه نصاب دوم رو درست کنن نیاز به عفو دارند. نیاز به چی دارند؟ نیاز به مکمل دارند. یعنی خود 40 تا بچه خالی خالی نمیتونه با مادرش نصاب دوم درست کنه. اگر 40 تا بچه بخواد نصاب درست کنه نیاز به اضافه دارد. همین که نیاز به اضافه دارد، همین یکی از شرایط زکات رو نداره، یکی از شرایط نصاب رو نداره. یا مادران نیاز به عف دارن، مثلا 81 مادر داریم، 40 تا بچه، بگید این خوبه دیگه، الان شرایطو داره دیگه، 40 تا بچه داریم. خب شما چی گفتید؟ گفتید نصاب مستقل چیه؟ گفتید اولاد بدون زمیمه به نصاب برسن. خب رسیدن دیگه، 40 تا بچه بدون زمیمه به نصاب رسیدن. بگید اولاد به زمیمه مادرها نصاب دوم را تشکیل بدهند. خب دادن دیگه، مادرها 81 بود، اولاد هم اضافه شدن، نصاب دوم هم تشکیل دادن. میگیم بله، ولی یه چیزی کم داره و اون هستش که اینجا اولاد که به زمیمه مادرها نصاب دوم را تشکیل دادن یه چیزی کمکشون کرد و اون عفو مکملی بود که مادرها داشتن. مادرها یه مقدار اضافه داشتن، ذخیره داشتن، چون مادرها که با 40 تا کارشون درست بود، این 40 تا رو اضافه داشتن، ذخیره داشتن. اون مکمله کمک کرد تا به نصاب بعدی برسن، در حالی که تو قضیه 5 تا شتر هیچ کمککاری، ویتامینی، مکملی هیچی نبود. مستقیما وقتی که اضافه شدن خودشون رسیدن. پس اگر اولاد منفردن داشتن زکات، چیز زکات بعد نصاب بودن، منزمن هم به نصاب دوم می رسیدن، نیاز به عفوی هم نداشتن، نه اولاد نیاز داشتن به این کار نه مادرها، و اون میشه نصاب چی؟ مستقل، که مثالش هم زدیم. حالا بیاید به پاورقی، مثالش اینطوری بود: ما یشملو فهذا یشمل مال ولدت خمس من الابل خمسن او عشر منها خمسن او عشرن او ولدت ثلاثون من البقر اربعین او اربعون منها ثلاثون. مثلا مثال آخرش این بود، 40 تا گفت 30 تا بچه دارن. خب این 30 تا بچه هم منفردن نصاب دارن، هم منظم به مادرها نصاب بعدی رو درست میکنن، نیاز به عفو مکمل هم ندارن. لا مال و ولدت، این لا مال و ولدت موارد مثال های نصاب غیر مستقل است، نه اون جایی که لو اگر به دنیا بیاورد اسنان و سمانون من الغنم 82 گوسفند 39 39 بچه را، 82 گوسفند که 39 بچه دارند، که تو مثال ما اینجا بود دیگه، تو مثال ما پای تابلو نگاه کنید، اینجا یه 80 داشتیم، یه دارم 39. این چه مشکلی داره؟ اینجا گفتیم اولاد منظمن نصاب دارن ولی منفردن خودشون جدا نصابی ندارن. اینجا اینطوری نیست، لاختلال قید اول، چون قید اول مختل شد. قید اول ما چی بود؟ قید اول ما این بود که بچه ها خودشون منفردن به نصاب برسند، اینجا نرسیدن. مثال دومه بزن، او اربعون منها، یعنی 40 تا از این مادرها، منهای نه از این غنم، به دنیا بیاورند، یعنی اربعون به دنیا بیاورند، اربعین 40 تا بچه را. خب این همون مثال اول ما میشه، 40 تا مادر 40 تا بچه. این چه اشکالی داره؟ لاختلال قید ثانی، قید دوم ما اختلال پیدا کرد. قید دوم ما این بود که رو هم اینا بتونن نصاب بشن، اینا نشدن، منفردن نصابن، هم مادرها منفردن نصابن هم بچه ها. ولی روی هم به نصاب دوم نمیرسن، پس قید دوم مختل شد. مثال سوم بزن. او واحدتون و سمانون منها، یعنی 81 مادر، منها یعنی از این غنمها، ولدت رو اتکن به اون ولدت، یعنی او ولدت واحدتون و سمانون، یعنی به دنیا بیاورد 81 از این غنمها، یعنی 81 مادر داریم که به دنیا آوردن چند تا بچه رو؟ 40 تا رو. خب الان همین مثالی که آخره به اصطلاح تابلو اینجا بود، 81 دونه مادر داریم، 40 تا بچه هم به دنیا آوردن، این که خوبه. او بالعکس، بالعکس یعنی 40 تا مادر داریم که 81 بچه به دنیا آوردن. این دوتا مثال هم فایده نکرد، یعنی کار ما رو راه ننداخت. چرا؟ لاختلال القید ثالث، چون قید ثالث ما به اختلال کشید. قید ثالث ما چی شد؟ قید ثالث ما این بود که نیازه، یعنی برای رسیدن به نصاب دوم، نه مادرها نیازه به مکمل داشته باشن نه بچه ها، که در یک مثال مادرها مکمل داشتن، در یک مثال بچه ها مکمل داشتن. درست شد؟ اینم تمام شد. بعد این تمام شد. بعد حالا ما هم یه اشکال میکنیم اینجا، میگیم که خب 5 تا شتر، 5 تا بچه، اون که دیگه همون همه قیدا رو داره دیگه. حالا اگه 5 تا شتر بوده 6 تا بچه، به 6 تا بچه یه دونه مکمل اف داره دیگه. میگه بله 5 تا مادر اگر 6 تا، یا 6 تا مادر اگر 5 تا بچه دارن در شترها، اینا زیادی دارند، یعنی مادرها یه دونه زیاد دارن یا بچه، ولی این زیادی مکمل نیست. پس عفو مکمل مشکل ایجاد میکنه، ولی عفو غیر مکمل مشکل ایجاد نمیکنه. لذا ایشون فرمایید که ولای از رول عف، زیادی مضر نیست، یعنی مضر به استقلال نیست که شما بگید دیگه مستقل نیست. نخیر، شترها مستقلن اگرچه زیادی داشته باشن، چون این زیادی اینا زیادی مکمل نیست. اذا لم یکن مکملا کما لو ولدت سته من الابل خمسه، 6 تا شتر 5 تا بچه دارن. شما بگید ها اینجا ما پیدا کردیم یه زیادی پیدا شد، بگیم خب باشه زیادی باشه، این زیادی کاره ای نیست، یعنی نمیاد به واسطه این زیادی شما به نصاب دوم نرسیدی. عفو هست ولی عفو مکمل نیست. حالا که اینطور شد، در تابلو ملاحظه بفرمایید. اینم من توضیح بدم که جلسه آینده دیگه تابلو نداشته باشیم. خب حالا دقت بفرمایید. پس حالا میایم به این مطلب میرسیم، به این مطلب میرسیم که در صورتی که اولاد نصاب مستقل داشته باشند، الان اول بحث امروز این بود دیگه، اولاد اگر نصاب مستقل دارن، مثال 5 تا شتر و 5 تا بچه، به گفته همه فقها همانند مادران سال مستقل دارند، یعنی مادرها جدا بچه‌ها جدا، یعنی زکات آنها یک سال بعد از تولدشان واجب می‌شود. خب البته حالا یک سال بعد از تولدشان یا یک سال بعد از اینکه از شیرخوارگی جدا شدن، حالا اونها یه اختلافی هست، حالا یه چیزش اینه دیگه، نظر خود شهید این هستش که از بعد به تولد حساب می‌کنیم. خب اینا با تأخیر 6 ماه بعد از مادرها اینا به اصطلاح سالشون شروع شده، اب نداره شروع بشه، یه سال جدا دارن. پس در صورتی که اولاد نصاب مستقل داشته باشن، هیچ کاری به مادرها ندارن، اولاد جداگانه شروع میکنن، جداگانه تمام میکنن، زکات اولاد رو جدا میدیم، زکات مادر رو جدا میدیم. در صورت دوم که اولاد نصاب غیر مستقل دارن، اولاد نصاب غیر مستقل دارن، که برای نصاب غیر مستقل ما 3 تا مثال زدیم، 4 تا مثال زدیم، 3 قول وجود دارد. این 3 قول رو من خارجش رو اینجا بگم، بعد اون وقت برای تطبیقش جلسه آینده انشاءالله شما مطالعه بفرمایید که دیگه با خیال راحت. اول قول سوم میخونیم، چون قول سوم از همه راحت تره. قول سوم اینه، میگیم اولاد سال جداگانه ندارن، خیلی راحت. اولاد اصلا وقتی که مستقل نباشن، ها مستقل بودن که سال داشتن، مستقل نیستن اولاد سال جداگانه ندارن، اولاد اصلا کار نداریم. یعنی این اولادی که مهر ماه دیگه مثلا 40 تا گوسفند بچه گوسفند شدن، این 40 تا بچه‌ها رو اصلا کارشون نداریم، صبر می‌کنیم تا سال مادرها تمام بشه. سال مادرها که تمام شد، بچه‌ها رو اضافه می‌کنیم به مادرها. اگر به نصاب جدیدی رسیدند، ابتدای سال جدید مال همشون حساب میکنیم. این خیلی راحت و سرراست و راحت الحلقومه. میگه بلکه بعد از اتمام سال مادران و پرداخت زکات آنها، ابتدای سال دوم مادران، یعنی مادرها از اول سال که اندازه شروع کردیم، سال دیگر روز از نو، روزی از نو، ابتدای سال دوم بچه ها رو میاریم میندازیم تو مادرها، میگیم اینم ابتدای شروع سال بچه ها هم باشه. منطقه بچه ها مستقل نیستن ها، بچه ها مادرها با هم یه گلن. خب این با هم اگر به اندازه زکات هرچی شدن زکاتشون رو میدیم، به اندازه نصاب اولن میدیم، عف دارن نمیدیم، به اندازه زکات نصاب دوم هم میدیم، به اندازه نصاب سوم هم نمیدیم، میدیم. خب پس در این مثال 80 مادر دقت بفرمایید، 80 مادر هم وقتی قول سوم اینطوری جور در میاد، 80 تا مادر که داریم، مادر خودشون یه سال دارن، دو 80 تا مادر گوسفند مثلا فرض کنید گوسفند باشن، یه دونه به اصطلاح براشون گوسفند میدیم بعد از یه سال. بعد 42 تا بچه رو میاریم از اول سال دوم میندازیم رو مادرها. اگر اینطوری باشه میشه 121، 121 دونه ما گوسفند داریم. 121 اشکال نداره، یک سال که گذشت اون وقت زکات برای همشون میدیم که دوتا گوسفند باشن. نتیجتا این 42 تا بچه 6 ماه آزادن دیگه، 6 ماه برای اینا زکات نمیدیم. چرا؟ چون این 42 تا بچه شهریور ما دست ما بودن، ولی گفتیم زکات بهشون نده، صبر کن سال مادرها تمام بشه. این 42 تا بچه رو زکات ندادیم، ندادیم تا 6 ماه زکات به اینا تعلق نگرفت، تا از اول عید که سال دوم مادرها شروع شد اینا هم قاطی مادرها شدن. این قول سوم. قول اول، قول اول میگه که اگر اولاد به حد نصاب رسیدند سال مستقل دارن، مطلقا، یه مطلقا هم اینجا هست که من با قرمز کوچیک نوشتم، اولاد بعد نصاب رسیده باشن سال مستقل دارن. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه مکمل نصاب بعدی باشند چه مکمل نصاب بعدی نباشند. یعنی چی مکمل نصاب بعدی باشند؟ یعنی اولاد و مادران به نصاب بعدی برسن، مثل 80 مادر و 42 بچه. الان اولاد بعد نصاب رسیدن تو این مثال، 80 تا مادر 42 تا بچه، این 42 تا بچه قول اول میگه که مثل همین اولاد مستقلند، مثل همون بالا که همه این فقها میگفتن سال جدا دارن، این 40 تا بچه هم سال جدا دارن، چون 40 تا بچه به حد نصاب رسیدن دیگه. اولاد به حد نصاب رسیدن سال مستقل دارن و کاری هم نداریم که با مادراشون نصاب بعدی رو تشکیل میدند مثل 80 و 42 یا تشکیل نمیدن مثل 40 و 40. میگه من قول اول اینطوری میگه، میگه همین که بچه ها به حد نصاب رسیدن، ایها الناس، ای حوار، بچه ها به حد نصاب رسیدن، اینا خودشون سال دارند، کاری هم ندارم که با مادراشون به حد نصاب دوم برسن یا نرسن. قول دوم میگه که، قول دوم هم قول اولو داره اولش، قول دوم میگه که بله اگر به حد نصاب رسیده باشه، این به حد نصاب رسیده باشن ما اینجا ننوشتیم. قول اول میگه که بله بعد نصاب رسیده باشن سال دارن، منتها در صورتی که اولاد مکمل نصاب بعدی باشند سال جداگانه دارن. یعنی تو مثال 80 و 42 رو قبول میکنه، میگه که 42 تا خود اولاد به حد نصاب رسیدن، مکمل نصاب بعدی هم هستند به خلاف 40 و 40. پس قول اول هر دو مثال رو قبول میکنه، 40 مادر و 80 مادر و 40 بچه یا 40 تا بچه رو قبول میکنه و هم 40 مادر و 40 بچه رو میگه که اینا رو زکات مستقل دارن. قول دوم یکی از این مثال ها رو که اولاد که به مادرها اضافه میشن، در واقع به مادرها که اضافه میشن نصاب بعدی رو تشکیل میدن، میگه که در صورتی که اولاد مکمل نصاب بعدی باشن سال جداگانه دارن. یعنی 42 جدایی از اون 80 تا مادر سال براش میگیریم، به خلاف این که خود اینا به اندازه نصاب هستن ولی به حد نصاب بعدی نمیرسن. پس ما سه تا مثال داشتیم، یه مثالی که پاورقی خوندیم و 82 39 اگر یادتون باشه، اون مثال 8239 رو که هیچ کس اصلا کاری بهش نداره، نه قول اول کاری داره، نه قول دوم، قول سوم که میگه خب آخر حساب کن. اون 39 اصلا خودشون به حد نصاب نرسیدن که ما بیایم بحث کنیم، اونو بذار کنار. لذا محشینم اون اصلا بحث نکردن. ما با 40 تا بچه سر کار داریم. اگر این 40 تا بچه با مادرشون نصاب دوم رو تشکیل میدن یا نمیدن بالاخره؟ اگر این 40 تا بچه با مادرشون نصاب دوم رو تشکیل بدن، قول دوم میگه که نصاب بعدی برسن، خود اینا جداگانه هم براشون زکات قرار میدیم. نرسن زکات ندارن. قول اول میگه که نه. قول اول میگه که همین که اینا 42 تا هستن، 40 تا هستن، اینا زکات دارن. چه اند به نصاب بعدی برسن چه نرسن. قول سوم میگه که هیچ کدوم از این مثال ها اولاد زکات ندارن، اصلا اولاد 6 ماه زکات ندارن، اولاد فعلا بذارید کنار، بی خیال بشید از زکاتش. قول سوم میگه اصلا زکات ندارن، بذارید کنار تا سال دوم با مادرشون با هم دوباره وارد سال جدید بشن. انشالله تطبیقش رو شما از جلسه بعد از لسخال، چون اینا مثلا شاید بگیم مشکل ترین قسمت کتاب لومعه که تا حالا خوندیم این قسمت بوده، گزافه نیست، لذا در حضوری ها ممکنه که مثلا کسی اینجا رو حذف کنه، ولی خب بالاخره انسان دقت کنه، یاد بگیره، بفهمه. و بعضی ها میخوان تدریس کنن، ما اینا رو دقیق میگیم اگرچه این مقدار وقتگیر هست. لذا شما برای جلسه آینده از لسخال تا آخر صفحه همینایی که من پایتخت گفتم تو عبارت تطبیق کنید که دیگه شما الان خارجش رو کاملا بلدید، عبارت رو قدرت تطبیقتون رو امتحان کنید، پیش مطالعه هم بکنید، ما پیش مباحثه هم بکنید، کاملا مسلط بشید، ما جلسه آینده فقط تطبیق بکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.